پشت پرده افزایش فشار تندروها علیه دولت. اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. مهدی بی‌کحولی مناسبات ارتباطی دولت و جریانات رادیکال چه سمت و پیدا می کند؟ آیا با اتفاقاتی که طی هفته گذشته و هفته های قبل تر از آن رخ داده، آیا باید ایده وفاق را بلاموضوع تلقی کرد و رأی به تقابل و تنازع سیاسی داد؟ دورنمای مناسبات ارتباطی دولت با وجود مجلسی که سرسازش با ایده های دولت را نداشته و حتی اجازه نمی دهد وزرای مهم اقتصادیش 5 ماه سرکار باشند، چه سرانجامی خواهد داشت؟ هرچند پاسخهای متفاوتی به این پرسشها از سوی گروههای مختلف سیاسی داده می شود، اما دولت همچنان معتقد است با صبر و آرامش است که می توان دستاوردهای قابل توجهی کسب کرد، نه تنازع و آشفتگی و درگیری. اما با هر زاویه دیدی که به رخدادهای اخیر نگاه شود، از این واقعیت نمی توان چشم پوشی کرد که هفته‌ای که پشت سر گذاشته شد، از منظری خاص یکی از دشوارترین مقاطع پیشروی دولت از ابتدای تشکیل کابینه تا به امروز بوده است. هفته ای که در روز یکشنبه آن ابتدا جلسه استیضاح عبدالناصر همتی فرمانده اقتصادی دولت 14 برگزار و برخلاف پیشبینی بینی با 182 رأی موافق نمایندگان از قطار کابینه پیاده شد. کمتر از 24 ساعت پس از این رخداد، محمد جواد ظریف دیگر ژنرال دولت در حوزه‌های سیاسی، راهبردی و حوزه سیاست خارجی نیز با فشارهای طیف‌های تندرو و رادیکال سرانجام مجبور به کناره‌گیری شد تا دولت در کمتر از 24 ساعت دو فرمانده اصلی خود را دور از کابینه ببیند. نقطه پایانی تحولات سیاسی هفته به جمع‌آوری امضای 209 نماینده برای احیای قانون حجاب و عفاف به رغم مصوبه شاعان بود. در شرایطی که شاید برخی تحلیلگران تصور می‌کردند دولت در برابر این اقدامات رادیکال رقیب دست به رفتارهای متقابل و تند بزند و قاعده بازی را به هم برند، اما رئیس جمهور و مردان کلیدی کابینه همچنان بر ایده وفاق ملی پافشاری کرده و عنوان کردند در برابر این فشارها از پیگیری مطالبات مردم عقب نشینی نخواهند کرد. اعتماد در گفتگو با علی باقری، تحلیلگر اصلاح طلب، تلاش کرده درباره همه این ابهامات و پرسش‌ها بحث و تبادل نظر کند. باقری با واکاوی جریانات اثرگذار در مجلس و پهنه سیاسی کشور، چرخش نواصولگرایان به سمت رویکردهای رادیکال را نقطه صفر تحولات اخیر ارزیابی می‌کند. او معتقد است دولت در شرایط فعلی باید بر عهد خود با مردم پایبند بماند و تکانه‌های اخیر را به موتوری برای پیشروی‌های بیشتر به کار بگیرد. دولت طی روزها و هفته‌های اخیر با فشارها و موانع بسیاری مواجه شده است. فشارها به اندازه افزایش یافته که برخی تحلیلگران می‌گویند دولت یا باید استعفا دهد یا اینکه بپذیرد که باید در راستای مطالبات تندروها کار کند. نظر شما درباره شرایط کشور و راهبردی که دولت باید در پیش بگیرد چیست؟ رخدادهایی که طی یک هفته اخیر شکل گرفتند چند جلوه خاص داشتند. ابتدا بحث استیضاح همتی وزیر اقتصاد بود. استعفا یا برکناری ظریف دومین جلوه از فشارهای فزاینده به دولت و نهایتاً تلاش برای احیای لایحه حجاب بود. این سه واقعه در کنار هم ارزندم و قدرت نمایی جریان تندرو در کشور را نمایان کرد. این روند باعث شد این تلقی بین برخی تحلیلگران سیاسی به وجود بیاید که ایده وفاقی که آقای دکتر پزشکیان از آن برکشیده شد و تداوم یافت منقضی شد. به نظرم باید به این نکته توجه کرد که دست فرمان، افراد و جریاناتی که طی هفته اخیر فشار فراوانی را متوجه دولت کرده اند تغییر نکرده و این نومانه تراشی موضوع جدیدی نیست. جریان رادیکال پایداری چی؟ چنین اهدافی را از قبل در نظر داشت. وقتی میگویم قبل، منظورم حتی قبل از پیروزی دکتر پزشکیان و بعد در مراحل استقرار و آغاز به کار دولت همین موانع و تندروی‌ها را در پیش گرفته بودند. اما از اجرای ایده های خود ناتوان بودند. اینرسی که انتخابات ایجاد کرد و پیروزی که برای پزشکیان با حضور مردم ایجاد شده بود به آنان اجازه نداد که این روند مانع تراشی را دنبال کنند. اما در جریان انتخاب وزرا وضعیت به این شکل نبود و جریان پایداریچی عملاً در گوشه رینگ قرار گرفته بود. اغلب وزرایی که مجلس این روزها برای آنها چند بودندان نشان می‌دهد 5 ماه قبل با رأی بالایی وارد پاستور شده بودند. این دگردیسی و تغییر ناگهانی ناشی از چه عاملی است؟ حد فاصل این 5 ماه چه متغیر مهمی ایجاد شده که چنین تحولاتی را شکل داده است؟ در ماجرای رأی اعتماد به وزرا که این روزها زیاد درباره آن صحبت می‌شود، رادیکال‌ها و افراطی‌های مجلس تغییر رویکردی نداشتند. وزن و رأی آنها همانی بود که امروز هم نمایان است. همین آقای همتی در جلسه رأی اعتماد اولیه دولت با 90 رأی مخالف از سوی تندروهای پایداری چین مواجه بود. یعنی برخلاف منتی که بزن گذاشته می شود، تندروهای مجلس با دولت پزشکیان همکاری خاصی نداشتند. آن زمان هم همین خط جاری و ساری بود. تنها تفاوتی که وجود داشت این بود که آنها نتوانستند قدرت لازم را برای به نتیجه رساندن مندیات خود جمع کنند. اگر قرار باشد این مندیات را در یک جمله خلاصه کنم، نگاه متفاوت با راهبرد مهمی است که رهبری در ابتدای فعالیت‌های آقای پزشکیان مطرح کرده و گفتند پیروزی دولت در واقع پیروزی همه ما و پیروزی کشور است. جریانات تندرو اما این راهبرد کلان را از همان زمان برنتابیده و هر جا که توانستند برای زدن دولت، برای ناکام گذاشتن دولت و سنگ تمام گذاشتند. این سیر تا به امروز هم ادامه پیدا کرد. بنابراین به نظرم شما از یک جریان دوم نواصولگرایان در طیف اصولگرا صحبت می‌کنید که در رأی اعتماد اولیه به دولت همکاری داشتند، اما امروز که تنها 5 ماه از عمل دولت می‌گذرد رویکرد متفاوتی را در پیش گرفتند. اتفاقی که امروز در جریان حذف ظریف، استیضاح همتی و همینطور امضای 209 نماینده برای احیای لایحه حجاب رخ داده و همگی در یک فاصله متراکم یک هفته 77 رخ داده، آن است که هسته اصلی جریان تندرو توانسته در این مقطع یارگیری کرده و سنبه خود را پرزورزور کند. در واقع جریان پایداری توانست بخشی از طیف‌های دیگر جریان راست را با خود همراه سازد. اما چه اتفاق و رخدادی باعث پرزبرتر شدن سنبه تندروها شده است؟ چه متغیر ویژه‌ای در عرصه سیاسی کشور رخ داده که تندروها را تا این اندازه جری ساخته است؟ برخی در پاسخ به این پرسش این گونه تحلیل می‌کنند که افتادن همتی و اضافه شدن بر آرای منفی ایشان از 90 رأی در زمان رأی اعتماد به کلیت کابینه تا 182 رأی استیضاح همتی، آن هم فقط طی 5 ماه، به شرایط اقتصادی کشور و نابه‌سامانی معیشتی مردم باز می‌گردد. به هر حال افزایش قیمت ارز، گرانی کالاها و ملزومات زندگی مردم و نزول شاخص‌های اقتصادی به عنوان یک امر واقع در این پروسه تاثیرگذار بوده است. اما آیا مقصر گرانی ارز و نوسانات بازارها تصمیمات همتی و دولت بوده است؟ چه مردم و چه کارشناسان به خوبی می‌دانند که آبشخور گرانی‌های اخیر جای دیگری است؟ چه همتی مقصر باشد و چه نباشد؟ مطابق این تحلیل زمینه‌ای که تندروها و اعضای جریان پایداری بر بستر آن توانستند توجه سایر نماینده با رأی خاکستری را جلب کنند، موضوع نوسانات اقتصادی است. تندروها بر اسب چموش شرایط اجتماعی و اقتصادی و گسترش نارضایتی ها سوار شده و فلش ها را به سمت همتی متمرکز کرده و جلسه استیضاح را به ضرر دولت ساماندهی کردند. باز هم میگویم این استدلال ها تنها یک جنبه تحلیل ها است. آیا واقعا این گونه بوده؟ آیا دلیل اصلی استیضاح همتی مشکلات اقتصادی و نوسانات بازارها بوده؟ روشن است که عوامل فراسرزمینی در این بحران اقتصادی اثرگذار بوده است. حتی اگر فرض بگیریم که دلیل اصلی استیضاح همتی همین مورد باشد، اصلا نگران کننده نیست. چرا که به هر حال دولت فارغ از سوء استفاده‌ای که تندروها ممکن است انجام دهند، با توجه توجه عهدی که با مردم داشته و وظیفه ذاتی که دارد، موظف است سیاست‌های اقتصادی خود را با پیوست عدالت محور بودن دنبال کند. دولت 14 دولتی است که دولت محرومان است. دولت موظف است حداقل نیازها برای یک زندگی آبرومند را برای اقشار آسیب‌پذیر و سایر دهک‌های فراهم سازد. هم وظیفه ذاتی دولت است و هم اینکه می‌تواند از این طریق جلوی سوء استفاده تندروها را بگیرد. اگر تحلیل‌ها این گونه باشد، شاید نتیجه آن این باشد که دولت باید این آسیب‌ها را پوشانده و در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی خود قطعاً پیوست عدالت را مدنظر قرار دهد تا هم تاب‌آوری جامعه را ارتقا دهد و هم امکان سوء استفاده‌های احتمالی را سد کند. علی‌رغم همه استدلال‌هایی که به نقل از برخی جریانات شرح دادید، فکر کنم خود شما هم می دانید که پشت دلیل اصلی استیضاح همتی برکناری محترمانه ی ظریف و دلایل دیگری نهفته است. بخش دیگر این رویکرد تحلیلی چیست؟ همینطور است. رویکرد دیگر تحلیل ها در این راستاست که برخی جریانات که متفق دولت در ابتدای برکشیده شدن دولت بودند، در ماجرای رأی اعتماد به کابینه و سایر بزنگاه ها در کنار دولت قرار گرفتند و دولت با حمایت آنها برنامه های خود را پیش برد. اما گروهی دیگر متفاوت تحلیل می‌کنند و می‌گویند با چرخش‌هایی که در سیاست ایران رخ داده، آن جریانات متفق با دولت هستند که خرج خود را با دولت سوا کرده و دولت را تنها گذاشتند. از نظر من با دیتاهایی که من دارم با قطعیت نمی‌توان روی این فرضیه فکر کرد و آن را پذیرفت. اگر شواهد و داده‌های استنادی بیشتری برای تایید این فرضیه مطرح شوند، می‌توان آن را قبول کرد. در این صورت دولت با چالشی جدی مواجه شده و باید به صورت استراتژیک به موضوع نگاه کند. این نگاه متفاوت و بازنگری که معتقدید دولت باید به آن فکر کند شامل چه مواردی است؟ در این صورت ایده محوری وفاق که مجموعه محوری دولت آقای پزشکیان بر آن بنا شده بود به مخاطره افتاده و باید برای شرایط پسای وفاق برنامه ریزی کرد. در این صورت است که باید تحلیل‌های متفاوتی را طرح کرد و جدی‌تر به موضوع نگاه کرد. شخصاً علی‌رغم اینکه زمینه‌های بسیاری برای تایید این تحلیل دارم، اما گمان می‌کنم هنوز باید صبر کرد و حکمی قاطعانه صادر نکرد تا زمانی که فکت‌های بیشتری برای رویکردهای احتمالی در اختیار داشت.